أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در حديثي كأز إمام صادق علیه السلام نقل شد و بخشای عمده اون رو مورد بحث قرار دادیم، از ابن مقفع و همچنین ابن ابی الاوجا آخرین حرفی رو که ابن ابی الاوجا گفت، گفت که چرا خدا دیده نمی شود و چرا ما با عقلمون یا حس و وهممون خدا رو ادراک نمی کنیم. و حضرت پاسخ دادم، پاسخ نسبت مفصل هم بود که پاسخ حضرت را هم توضیح دادیم. یک تتمه ای رو که برای شرح و توضیح بخش آخر حدیث بود اینه که هر موجودی رو که ما نگاه کنیم، مثلا به عنوان نمونه به انسان که نظر کنیم، انسان صفات مختلفی داره که این صفات برخیشون حسیه، برخی وهمیه، برخی عقلیه، و ممکنه صفاتی هم داشته باشد که فراتر از عقل باشه و حتی نه فقط اهل حس و وهم و عقل هم متوجه نشن، بلکه کسانی اونها رو میفهمن و میبینن و مشاهده میکنن که درجات دیگری از قوای ادراکی رو دارن. قوای ادراکی تنها به حس و وهم و عقل محدود نمیشود، درجات دیگری هم دارد. حاصلش اینه که صفات انسان صفات متعدد و متفاوت هست، هر کدامشون با یکی از ادراکات درک می شود. همونطور که برخی دیده می شود، برخی دیده نمی شود، شنیده می شود، برخی شنیده نمی شود، مثلا لمس می شود. همچنین هست صفات دیگر، مانند علم و قدرت و حیات، این یک دسته از صفات است. مانند غضب و شهوت، این یک دسته صفات دیگر، سلامتی و بیماری صفت دیگری است. قد و وزن و مثلا حجم و اندازه های دیگری که در جسم هست، رنگی را که انسان داره یا پوستش داره، اینا صفات مختلف است. خب حالا اگر کسی در حضور ما، یه انسانی که داره این صفات مختلف هست، چه این صفاتی رو که نام بردیم که یا معقول بودن یا موهوم بودن و یا محسوس بودن، یا ممکنه صفات دیگر هم داشته باشد که ما اطلاعی نداشته باشیم. به عنوان نمونه اگه کسی علم حضوری داشته باشد، ما توانای ادراکش با این ابزاری رو که تا اینجا گفتیم، یعنی به وسیله حس و وهم و عقل و مانند اینها، نمیتونیم ادراک کنیم. چنان که اگر کسی ملکه عصمت رو داشته باشد، ما با هیچ کدوم از اینا نمیتونیم ادراک کنیم. یا حتی فروتر، سایر ملکات، ملکه عدالت داشته باشد، ملکه عفت و شجاعت داشته باشد، هیچ کدوم از اینا به وسیله این ابزارهای سگانه‌ای که خدمتتون عرض کردم قابل شناسایی نیست. حالا انسانی که این صفات بسیار و متراتب و زومراتب رو داره، اگه در حضور ما یا دیگران قلم رو به دست گرفته و شروع کرده نوشتن، مثلا با قلمش انشایی نوشته، یک مقاله نوشته، کتابی رو نوشته، ما از این نوشتنش متوجه میشیم که این علم داره، با سواد هست. اگه موضوعش رو فهمیدیم، نشوندنی که در این موضوع هم اطلاعاتش خوبه، متوجه میشیم که این دارای حیات است. با اینکه حیات رو ما در وجود او نمیبینیم، ولی حیات رو از این نوشتن میتونیم که متوجه بشیم. چنان که قدرت رو ما با هیچ کدوم از ادراکات حسیمون و مانند اون ادراک نمیکنیم، ولی با همین نوشتنش ما میفهمیم که هم عالمه، هم قدرت بر نوشتن داره و هم حیات داره، در حالی که از خیلی از صفات دیگرش بی اطلاع هستیم. مثلا از سلامتی و بیماریش ما بیخبریم، با این نوشتنش ما متوجه نمیشیم که این آدم سالمی است یا بیمار هست. چنان که از مثلا وزنش متوجه نمیشیم، چنان که از خیلی از اطلاعات دیگری که باید داشته باشیم یا صفات دیگرش متوجه نمیشیم، در حالی که ممکن اون صفاتی رو که ما نمیشناسیم دم دستر باشه، نزدیکتر باشه، مثلا محسوس باشه و بسیار روشن باشه. و برای اینکه ما بفهمیم که این عالم قادر حیاته لازمی سی نوشته باشه، اما اگه هیچی هم ننوشته باشه، مثلا ما به قدش نگاه کنیم حدودش رو متوجه میشیم که این یک کمیتی داره، کمیتش هم این اندازه است، قدش این اندازه، ولی اینو رو متوجه نمیشیم. ما صفاتی رو با این نوشتن متوجه میشیم که محسوس نیست، با هیچ کدام از ادراکات حسیمون هم اونا رو درک نکردیم، ولی در این حال که با ادراکات حسی درک نکردیم، درک واضح ازش داریم. تنها دلیلی رو که ما بر این صفات سگانه چنین فردی داریم، میگیم هم حیات داره، هم قدرت داره، هم عالم و علم داره، اینه که یه چیزی نوشته، حالا کم بود یا زیاد بود، یه چیزی نوشته، هیچ کار دیگری هم انجام نداده، نه سخن گفته، نه مثلا ویژگی دیگر از ویژگی ها یا فعلی دیگر از افعالش، هم هیچ کدام از اینها رو آشکار نکرده. پس میشه که ما یه صفاتی که پوشیده تر هست، مخفی تر هست، غیبی تر هست رو ما به وسیله برخی از افعال بشناسیم، به وسیله برخی از آثار بشناسیم، در حالی که صفاتی که روشن‌تر و واضح‌تر است رو اون رو ما نشناسیم. حالا در مورد خدای متعال که ابن ابوالاوجا میگفت که خب خدایی که اینقدر کمالات رو داره چجوری که دیده نمیشه، چجوری که محسوس واقع نمیشه، شاید به همین خاطره که وجود خدا، علم و قدرت و حیات و خدای متعال رو ما با هیچ یک از ادراکات ظاهری و حسیمون ادراک نمی کنیم، اما در این حال از یک فعل دیگری متوجه میشیم، از مخلوقات او و آفریده های او ما به راحتی میتونیم بفهمیم که خدای متعال عالم است، حی است، قادر است. وقتی که موجوداتی رو که خدای متعال آفریده میبینیم که عالمند، از علم اونها پی به علم خدای متعال میبریم، از حیات اونها پی به حیات خدای متعال میبریم. به تعبیر دیگه، ما وقتی که صفتی از اوصاف را یا موجودی از موجودات را ادراک نمی کنیم، این علت ادراک نکردن یکی از این احتمالات سگانه میتونه باشه که عرض میکنم خدمتتون. وقتی ما چیزی رو نمیشناسیم، حالی به وسیله حواس ظاهری یا به وسیله حواس باطن، یه احتمال اینجوری داره. یکی اینه که اون شیئی که قرار شناخته بشه، موجودی که باید که مورد معرفت ما قرار بگیره، در نهایت خفا قرار داشته باشه، در نهایت ضعف قرار داشته باشه، موجود آنچنان غیبی پوشیده ضعیف باشه که نمیتونیم هیچ کدام از، به تعبیر دیگه، هیچ کدام از ویژگی‌های قابلیت معروفیت رو نداشته باشه. به عنوان نمونه در حوزه فلسفه، مانند هیولا، ماده اولا، این قابل شناسایی نیست. علت قابل شناسایی نبودنش اینه که عالم ها ضعیفن، بلکه معلوم ضعیف است. مانند زمان، مانند حرکت، مانند نسبت و همچنین مواردی مشابهش، اینا قابل شناسایی نیستن. علت قابل شناسایی نبودن هم ضعف معلوم هست، یعنی اینا ارزش شناسایی رو ندارن، یا نه به خاطر ضعف وجودیشون در حوزه ادراک مدرک و عالم و عارف قرار نمیگیرن. خب از این موجودات هم کم هم نداریم که مثل همین نمونایی که این نوعاً هم جاشون در جهان طبیعته. موجوداتی که در جهان طبیعت هستن ضعیفن، از عف درجات وجود جهان طبیعت است. در جهان طبیعت هم ضعیفترینشون اون موجوداتی هستن که یا فاقد صورت هستن یا فاقد صورت خاص هستن، مانند نمونه‌ای خدمتتون عرض کردم. این یک جهت که ممکنه سبب بشه که ما چیزی رو نشناسیم یا چیزی معروف ما قرار نگیره. گاهی نقطه مقابل این احتمال اول هست که یک شیء به این خاطر معلوم ما واقع نمیشه که بسیار شدید الوجوده، قوی الوجوده، در نهایت درجه وضوح رو داره، یا اینکه نه، وضوح بسیار زیادی داره. ما همچنان که اگه چیزی خیلی غایب باشه، خیلی ضعیف باشه، نمیشناسیم، اگه چیزی هم خیلی قوی باشه، خیلی حاضر باشه، نمیتونیم بشناسیم. مثلا مانند حقیقت نور، حتی نورهای حسی قوی، مانند دیدن مثلا مرکز خورشید، ما مرکز خورشید رو نمیتونیم مشاهده کنیم، یا همین نور عادی خورشید رو هم خفاش نمیتونه ادراک کنه. چرا نمیتونه این رو ببینه؟ نه به این خاطر که نور خورشید کمه، نه چون نور خورشید خیلی زیاده. وقتی نور خیلی زیاد که بود، طبعا ابزاری که او رو مشاهده میکنه باید متناسب با اون باشه. پس ممکنه که ما چیزهایی رو توانای مشاهدش رو نداشته باشیم، با چشممون، با دیگر ابزار ادراکیمون، حتی با عقلمون توانای ادراکش رو نداشته باشیم به خاطر شدت وجودش. مثلا ذات خدای متعال ما با عقل هم نمیشناسیم، حتی اسماء و صفات خدای متعال رو با عقلمون هم نمیتونیم بشناسیم. اینایی که ما میشناسیم مفاهیم اسماء و صفات هستند که با عقلمون میشناسیم و گاهی برهان برشون ارائه میکنیم، اثبات میکنیم، تبیین و تفسیرش میدیم. به الله حقیقت اسماء و صفات خدای متعال نه تنها با حواس ما قابل ادراک نیست، بلکه با وهم و عقلمون هم قابل ادراک نیست. چرا؟ به خاطر اینکه معلوم، معلوم شدید هست، معلوم قوی است. جمال الهی رو ما نمیتونیم تصور کنیم، نمیتونیم ادراک کنیم، ادراک عقلی هم نمیتونیم داشته باشیم، در حالی که بسیاری از جمالهای دیگر و جلالهای دیگر رو میتونیم ادراک کنیم. یه تابلو رو میتونیم تشخیص بدیم، یک عکسی رو، یه درختی رو، یه انسانی رو میتونیم تشخیص بدیم، اما در این حال فهمی و درکی، حتی فهم عقلی و درک عقلی، ولو مبهم هم نسبت به جمال و جلال و خدای متعال نداریم. این علتش اینه که او در شدت وجود، جمال و جلال و اسماء و صفات خدای متعال در شدت وجود و قوت وجود هست. وقتی اینگونه که شد، اونها رو نمیتوان شناخت. پس گاهی موجودات به خاطر نهایت ضعفشون معلوم واقع نمیشن، معروف واقع نمیشن، گاهی به خاطر نهایت و شدت وجود و نهایت وضوحشون قابل شناسایی نیستن. هم ضعف عامل ندیدن می شود، هم قوت و شدت. اینم یک احتمال دیگر هم دارد و اون اینه که گاهی چیزهایی معلوم واقع نمی شود، یا به وسیله ابزارهای حسی و خیالی و وهمی و عقلی ما معلوم واقع نمی شه به خاطر شمول و گستره امر مورد شناخت. وقتی اون چیزی که قرار شناسایی بشود شدید نیست به گونه ای که به خاطر شدتش نتونیم بشناسیم، ضعیف هم نیست که به خاطر ضعفش نتونیم بشناسیم، بلکه شمول داره، گستره وجودی دارد، اینو نمیتوان شناخت. به عنوان نمونه، مانند وجود، ما اشیا رو میشناسیم ولی جسم اشیا رو میشناسیم، کمیت های اشیا رو میشناسیم، کیفیت هاشون و همینطور بقیه، اما توانایی شناختن وجود اشیا رو نداریم، فقط به خاطر شمول و سعه وجودی که در وجود هست و در هیچ موجود دیگری یا هیچ چیز دیگری، که البته چیز دیگر هم جدای از وجود نیست، چیز دیگری غیر از وجود یا عدم است یا امور اعتباری، خب اونم که چیزی نیستن که سعه و شمول و گستره داشته باشن. خب وجود به خاطر گستره و احاطه‌اش به گونه ای که هر چیزی را هم که بخواهیم وجود را از او سلب کنیم باید براش اثبات کنیم. یعنی حتی وقتی درباره عدم که صحبت میکنیم میگیم عدم هیچی نیست، اول باید عدم را ثبوت یا اثبات کنیم و در ذهنمون تصوری از اون داشته باشیم تا بعد احکام سلبی درباره اون بیاریم. احکام ایجابی که خب چنین چیزهایی ندارن، اما احکام سلبی هم بخوایم بیاریم، مثلا اگر میخوایم بگیم عدم هلاکت محض است، عدم چیزی نیست، عدم وصفی نیست، عدم استقلال ندارد، عدم چنین و چنان ندارد، ظهور و بروز و مانند اینها ندارد، با این که ما میخوایم عدم رو سلبش کنیم و نفیش کنیم و بگیم چی نیست، اما اول باید اثباتش کنیم. یعنی اول باید حداقل نوعی درجه از وجود ذهنی رو برای اثبات کنیم، بگیم این چیزی رو که ما در ذهنمون آوردیم، این رو که لفظ عدم از آن حکایت میکند، این هیچی نیست. و الا اگر ما اینو نخواهیم بگیم، بگیم البته ما هیچی تصور نکردیم، ولی اونی که تصور نکردیم و اونی که هیچ فهمی دربارش نداریم البته هیچی نیست. خب وقتی ما تصور نکرده باشیم، تصدیق که امکان پذیر نیست. تصدیق هر گونه که باشد، چه تصدیق درست باشد چه تصدیق نادرست باشد، فرع بر نوعی تصور است. بدون تصور نمیتوان تصدیق کرد، چه تصدیق وجود، چه تصدیق به عدم، چه تصدیق صادق، چه تصدیق کاذب. بنابراین برخی از امور حتی مانند عدم هم اگر بخوایم نفیش کنیم این گونه است. این علتش چیه؟ علتش اینه که گستره وجود آنقدر وسیع است و آنقدر بی حد و اندازه است که چیزی نمیتواند از حوزه وجود بیرون برود، حتی عدم. حتی امور اعتباری، چیزهایی رو که ما مثلا لحاظ میکنیم، لحاظ اعتباری اعتبار میکنیم و میگیم اینا هیچی نیستن، همینایی که میگیم هیچی نیستن، ما باید اول لحاظشون کنیم، اعتبارشون کنیم، یعنی نوعی یا درجه از وجود رو بهشون بدیم، بعد بگیم اینی رو که ما تصور کردیم که درجه از وجود رو داره، البته درجات دیگر رو ندارد، ولی نه اینکه اونی رو که دارد همون رو ندارد، یعنی اون درجه از وجود رو که ما برای عدم یا برای حال چه عدم مضاف تا عدم مطلق هم همین گونه است، یا برای امور اعتباری مانند اون تصور میکنیم، لحاظ میکنیم، همون رو که نمیتونیم سلب کنیم، بگیم اینی رو که ما تصور میکنیم که یک نوع وجود دارد همین وجود رو ندارد، این که نمیشود. اونی که ما تصور کردیم میگیم چیزهای دیگر رو ندارد، این عدمی رو که عدم مطلقی رو که از طریق عدم مضاف، عدم مضافی رو که از طریق وجودهای مضاف ادراک کردیم، این غیر از همین اندازه ادراک ما چیزی ندارد. خب بنابراین میشه که چیزی هم باشد که نه به خاطر شدت وجودش، نه به خاطر ضعف وجودش، بلکه به خاطر گستره وجودیش قابل شناسایی نباشد. خب عرض کردم خدمتتون که وجود این گونه است. ما اگه بهمون بگن که برو مثلا وجود رو نگاه کن، درباره وجود چیزی بگو، وجود رو اول مشاهده کن، تعقل کن، تصور کن و مانند اون، بعد درباره چیزی بگو، وقتی که ما برویم اگه یک عمرم که تلاش کنیم، جسم میبینیم، روح میبینیم، معنا میبینیم، صورت میبینیم، کمیت ها، کیفیت ها، ویژگی های اینها رو میبینیم و میفهمیم، اما آخرم وجود بین نیستیم، وجود شناس نیستیم. چرا نمیتونیم وجود رو بشناسیم؟ به خاطر اینکه چنان همه جا را گرفته که اجازه دیده شدن نمیدهد، اون چنان احاطه کرده که ما اگر بخوایم که یک نحوه خاص وجود رو ببینیم، باید همه اینا رو کنار بزنیم، اینم کنار زدنش امکان پذیر نیست. خب حالا ابن ابل اوجا میگفت که اگر خدا هست پس چرا دیده نمیشود، پس چرا ادراک نمیشود و به وسیله حواس مشاهده نمیشود؟ علت این که خدای متعال مدرک واقع نمیشود و معروف کسی واقع نمیشود، یا آنگونه که شاید و آنگونه که شایسته است مدرک و معروف کسی واقع نمیشود، به خاطر این دو جهت دوم و سوم هست. یعنی یکی به خاطر شدت وجودی است که خدای متعال در اعلا درجه وجود، در شدیدترین درجه وجود، محضترین، خالصترین درجه وجود هست. چیزی که اینجوری باشد نه فقط به وسیله ادراکات حسی، بلکه وسیله عقل هم قابل مشاهده نیست، بلکه وسیله دل هم قابل مشاهده نیست، بلکه به وسائل دیگر و ابزار دیگر هم قابل مشاهده نیست، به خاطر شدت وجودی. این تعبیر رو که انبیا و اولیا دارن که آنگونه که شایسته توست معروف ما واقع نشدی و ما نتونستیم تو رو بشناسیم، سخن دقیق و درست است. وقتی کسی در اشد درجات وجود، اعلا درجه وجود، اقدس درجات وجود قرار گرفته باشد، به وسیله هیچ موجود متعینی قابل شناسایی نیست. یعنی اگر کسی تعین نداشته باشه، خب تعین نداره کسی نیست که خدای متعال رو بشناسد یا نشناسد، اما وقتی تعین که داشت، یعنی مرتبه نازله وجود خدای متعال شد یا مرتبه نازله ظهور خدای متعال شد، ولی اینکه باز خودش هم نسبت به این مراتب نازله دیگر در اعلی درجه وجود باشد، اگر این گونه شد باز هم توانه شناخت نداره، چون این درجه ای که داریم میگیم متعین است، اونا متعین. متعین در هر درجه از تعین که باشد نمیتواند خدای متعال رو که در اعلی درجه وجود بی حد و اندازه هست مشاهده کنه یا ببینه یا ادراک کند، حس کند یا تعقل کند. اون تعبیر هم که در آیات قرآن وجود دارد که سبحان الله اما یصفون الا عباد الله منهم المخلصین، همه هر کسی که خدای متعال رو توصیف میکنه، خدا منزه هست از اون توصیف، یعنی توصیفش توصیف غلط است، توصیف نادرست است. اما انبیا، اولیا یا مخلصین که توصیف میکنن، یا این توصیفشون مربوط به مرتبه عدم تعینشون هست، مربوط به مرتبه فنای ذاتیشون هست، به تعبیرهای دینی تر مربوط به مرتبه قرب فرائضشون هست، که اینها عقلشون عقل خداست، حسشون حس خداست، زبانشون زبان خداست، یا مربوط به این هست یا عدم تعین، یا اگر تعین است چنین تعینی، یعنی تعین قرب فرائض، قرب به تعبیر قرآنی قرب اوعدناست. کسی که در مرتبه قرب اوعدنا قرار گرفته باشد، این هم فاقد تعین است و بنابراین هرچی که بگوید خب دیگه تعینی در اون نیست، یا اینکه نه اگر تعین دارد تعین جامع دارد، یعنی تعینی است که هم واحدیت رو دارد هم احدیت رو دارد، هم امکان دارد هم امکان رو دارد، هم وجوب رو دارد. بنابراین یا به این خاطره که مخلصین هرچی بگوین مجاز هستن، غیر مخلصین هرچی بگوین غیر مجاز و نادرست است، یا به این خاطره، یا نه بلکه اون چی به این جهت نیست که اون چی میگوین درست است، بلکه اون چی که میگوین رواست، یعنی آخرین درجه گفتنی است، البته فقط همون یک درجه هم مجاز هست. به تعبیر دیگر اونچه که مخلصین میگوین اگر ناروا باشد، سخن گفتن در مورد خدای متعال محال خواهد بود. سخن گفتن که محال باشد، عبادت کردن محال بود، عبادت کردن محال باشد، معرفت محال باشد، اطاعت محال باشد، دیگه نه فقط شریعت تحقق پیدا نمی کند، معرفت هم تحقق پیدا نمی کند، دیگر ارتباط با خدای متعال تحقق پیدا نمی کند. بنابراین این احتمال وجود دارد که حالا اگر در یه جایی جمعی گفته شد که استثناء هستند، هرچی بگویم خدا منزه نیست، یعنی این تنها جاییست و تنها درجه ایست از انسانها و از موجودات کامل که می توانند درباره خدای متعال چیزی بگویند، که البته اگر اینها هم نگویند راه هدایت بسته است، راه فلا و رستگاری بسته است، هیچ دیگه راهی و وسیل و ابزاری برای تقرب خدای متعال نخواهد بود. بنابراین غیر از این مورد که حالا مخلصین استثناء شدن به یکی از این دو جهتی خدمتتون عرض کردم، هر کسی درباره خدای متعال چیزی بگوید، چیزی ببیند، حس کند، یا تعقل کند، تصور کند، حتی مشاهده کند، مکاشفه کند یا معاینه، هیچ کدام از اینها معرفت به خدای متعال نیست. به این خاطر که یکی اینکه خدای متعال اشد درجات وجود است، اقوا درجات وجود است، این اشد درجات وجود شدتش این گونه است که هیچ وجهی از وجوهش، هیچ حیثیتی از حیثیاتش محات موجود ناتوان و محدودی مانند انسان قرار نمیگیرد، یا به این خاطر است، به خاطر اشدیت، یا به خاطر شمول و گستره و سعه اوست. به گونه ایست که وقتی میخواییم بشناسیم باید به او توجه کنیم، به او تمرکز کنیم، توجه کردن، یا این تمرکز کردن یعنی توجه کردن به یک شیء معین، ولون که شیء معین نیست، ضمن این که همه تشخصات و فردانیت و واحدیت و احدیت مال اوست، اما در این حال واحدیتش یا فردانیتش فردانیت مقابل کثرت نیست، مقابل دو و اثنینیت نیست. وقتی مقابل دو و اثنینیت نمود، شناساییش امکان پذیر نیست، حتی در مکاشفات و مشاهدات، در دیدن که شکی نیست، در دیدن معمولا ما چیزی رو نگاه میکنیم که این یک بغل دستیش هم دومش. وقتی ما میز رو که نگاه میکنیم، یا این میز رو نگاه میکنیم چون این یکیست اون دیگری دوم، این غیر از فرشه، این غیر از در و دیواره، یا این که نه فرض به فران میز اونقدر بزرگ مانند آسمان اونقدر بزرگه که این دیگه دوتا آسمان نیست، دوتا فضا نیست، همین یکیه، ولی وقتی ما نگاه میکنیم به جز ای از این آسمان نگاه میکنیم، به بخشی از این آسمان نگاه میکنیم، یه قطعی از آسمان رو که در معرض دیدمون قرار میگیره همون رو نگاه میکنیم، یعنی باز ما تجزیهش میکنیم، میگیم این بخشی، اونم بخشای دیگر، ما این بخش رو نگاه میکنم، بقیه هم بخشای دیگر رو. خدای متعال هیچ کدام از اینا رو نداره، نه دومی دارد که ما به اون نگاه کنیم در مقابل اون دومی که نگاش نکردیم، نه بخش بخش و تجزیه پذیره تا ما به یک بخش و یک جزءش نگاه کنیم، جزءهای دیگر رو نادیده بگیریم و ازش غفلت داشته باشیم. وقتی این گونه که شد، طبعا مشاهده کردن اون نه به وسیله حس تنها، وسیله عقل امکان پذیر نیست. به تعبیر دیگه هر گونه ادراکی از ادراکات ما به یک شیء معین، به یک شیء محدود تعلق میگیرد، نه به شیء نامحدود. حتی مشاهدات و مکاشفات عرفانی هم همین گونه است. حتی اگر کسی مشاهده میکند مثلا فرشته از فرشتگان و خدای متعال رو میبینه، کل عالم هستی رو گرفته است، ولی در این حال به این فرشته نگاه میکند نه به فرشته دیگری، به این ملک نگاه میکند نه به سایر ملائک، اما این که یک جا و همزمان به هویت و حقیقت ملکیت نگاه کند به گونه‌ای که تمام ملائک در اون معلوم واقع بشوند، تمام مشاهد و مکاشف قرار بگیرند، این از اموری است که امکان پذیر نیست، نه در دنیا و نه در آخرت. البته مگر این که در همون نکته قبلی خدمتتون عرض کردم مخلص باشد. مخلصین حسابشون جداست، هم در دنیا هم در آخرت. اونها همچنان که خدای متعال به گونه ای سخن میگویند که خدای متعال منزه از سخنان اونها نیست، سخنانشون منزه از هر گونه عیب و نقصیست. به الله اگه سخنان مخلصین منزه نباشد، مسبح مقدس نباشد، در مورد خدای متعال به کار نمیره. پس کسانی که در مورد خدای متعال چیزی میگوین که خدا منزه است از حرفای اونها، حرفای اونها خودشون منزه نیست از هزار عیب و نقص. اما اگر کسی در مورد خدای متعال فهمی و معرفتی داشت که خدا منزه از اون فهم و معرفت نبود، یعنی فهمشون منزه است. خب حالا با توجه به این نکته خدمتتون عرض کردم که خدای متعال از این دو جهت شناسایی نمی شود، خب حالا با توجه به این که خدای متعال هم اشد درجات وجود هست و هم کل وجود هست، یعنی کل عالم هستی جز خدای متعال این چیزی نیست، یا خدای متعال است یا افعال او، خدای متعال و ظهورات و تجلیات او، نه اینکه یه چیزی باشد غیر از خدای متعال مباین با خدای متعال. در این حال که خدای متعال در همه چیز است، نمانند آب در کوزه، در این حال که خدای متعال بیرون از همه چیز است، نمانند چیزی بیرون از چیز دیگری که مباینت و غیریت و مانند اینها داشته باشد. در این صورت تمام درجات وجود یا خداست یا ظهورات و درجات و خدای متعال. خدای متعال رفیع و درجات هست، یعنی درجه یک دارد، دو دارد، سه، همینطور برو تا آخرین درجاتی که آخر ندارد. نه فقط 10 درجه و 100 درجه که آدم ها هم 100 درجه باشن، نه، درجات خدای متعال همانند کمالاتش، همانند وجودش بی نهایت است. وقتی بی نهایت که بود، وقت این کسانی که میخوان به خدای متعال نظر کنن، خدا را ادراک کنن، هر گونه ادراکی هم بخوان داشته باشن، چه ادراک حسی باشد، چه ادراک وهمی و عقلی و شهودی و روحی و مراتب دیگر بخواد باشه، درجه مناسب با خودشون رو میتونن ادراک کنن. پس ضمن این که راه ادراک خدای متعال بسته است، اما راه وجهی از وجوه خدای متعال، درجه از درجات نامتنایی خدای متعال، حیثیتی از حیثیات او بسته نیست. به همین خاطر است که با توجه به نکته اخیر که نکته بسیار مهم و قابل توجه است، این غیر از اون نکته است که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که چون موجودات عین ربطن و فقر ذاتی دارن، بنابراین هیچ حکم استقلالی ندارن. اینو حالا جداگانه باز توضیح میدم خدمتتون. نه، با توجه به این که هر موجودی وجهی از وجوه خدای متعال است، خدای متعال هم دارای ظهورات بیشمار و دارای درجات بیشمار هست، هر موجودی متناسب با خودش وجهی از وجوه خدای متعال یا جلوه از جلوات خدای متعال یا درجه از این درجات یا رفیع الدرجات را ادراک میکنه. حالا این که خودش میداند یا نمیداند اون حرف دیگری است که معمولا انسان ها نمیدانند، جز برای کسانی که مرتبه علم ترکیبی، علم مرکب رسیده باشند، که بسیار کم است، بسیار اندک است. جدای از انبیا و اولیا و معصومین علیهم السلام، انسان های حکیم، یعنی انسان هایی که عقلشون محیط بر وجودشون هست، یعنی دیدنشون به امر عقل است، شنیدنشون به امر عقل است، تصوراتشون، تصدیقاتشون، همه اینها به اختیار و به اراده و به اطاعت از امرشون هست، و نه فقط افعالشون که تصوراتشون و علومشون هم صادق هست و هیچ گونه خطایی در اون وجود ندارد. اینا هم میتونن که درجه دوم باشن که حالا ما در زبان عرفی میگیم که حکیم، در زبان قرآنی بهشون میگن صدیق. اینا هم همچنین و بقیه درجات انسان هم هر کدام چون وجهی از وجود هستن، وجهی از وجود رو میبینن، منتها دیدنشون عموما دیدن غیر عالمانه است، یعنی علم به علم ندارن. اما نکته این که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم اینه که چون همه اشیاء عین ربطن و همه فقر ذاتی دارن، بنابراین هیچ حکم استقلالی ندارن، نمیتوانن ببینن، نمیتوانن دیده بشوند. نه اینکه به وسیله خدای متعال ببینن یا به وسیله خدای متعال
بلکه به الله است. حالا اگرچه کلمه این بار و بای سببیت چون حالا بای دیگر خیلی شناخته شده نیست، بای سببیت
میتوان گفت، یعنی به سبب خدا میبینن، ولی حق مطلب اینه که سبب و مسبب اون معنایی که در حوزه عرف و عقل و فلسفه و مانند اونها گفته میشود نیست، چون وجود ندارد. بنابراین کلمه سبب آوردن مناسب نیست. باید بگیم با ارتباط با خدای متعال، با استناد به خدای متعال هست که میبینند و دیده میشوند. هر موجودی مستند به خدای متعال نباشه هیچی نیست، عدم محض است. اصلا وقتی میگیم عدم محض، باز حداقل یه وجه وجودی بهش دادیم، یعنی یه تصوری در بهش داریم. کسی که مستند به خدای متعال نباشد هیچی نیست. تو دربارش حتی در بین هیچی نبودن هم سخن بگیم، حتی وقتی ما عدم رو تصور میکنیم یا هر امر دیگری رو که ما تصور میکنیم که حالا وجود اصلا ندارد، قول رو تصور میکنیم، اینا یک حیثیت استناد به خدای متعال دارن که در نفس ما و در ذهن ما تحقق پیدا میکنن و وجود دارن. چون در ذهن و نفس ما وجود دارن، همین که سهم وجودی ولو وجود ذهنی داشته باشن، استناد به خدای متعال و ارتباط با خدای متعال دارن. بنابراین اگر چیزی رو ما تونستیم تصور کنیم که هیچ گونه استنادی با خدای متعال نداشته باشد، هیچ حکمی هم نداره. اما موجودات چون وجودشون مستند به خدای متعاله، تمام احکام دیگرشون هم مستنده به خدای متعاله. هر حکمی رو که داشته باشن، حکم وابسته به خدای متعاله. یعنی وجودشون وجود ذلی است، اوصافشون ذلی است، احکامشون هم ذلی است، آثارشون هم ذلی است. بنابراین اگر نمک شوره، هم خود نمک وجود ذلی دارد، هم شوریش ذلی است. همچنان که اگر شکر شیرینه، هم وجود ذلی است و هم شیرینیش ذلی است. چون این گونه هست، ممکن است نمک باشد و شور نباشد، ممکن است شکر باشد و شور نباشد. آتش هم وجودش ذلی است، هم آثار وجودش ذلی است. بنابراین می شود که اصلا آتش نباشد اگر مستند به خدای متعال نباشد، یا نه آتش مستند به خدای متعال باشد، باشد ولی آثارش مستند به خدای متعال نباشد. یه تعبیر دیگری است غیر از اون چه رو که در جای دیگری عرض کردم، که ممکنه که آتش باشد، آثارش هم داشته باشد، موانع وجود داشته باشد. این یه نظریه است و نظریه متعارف. اما این نکته دقیق تری است که وقتی که وجود اشیا و احکام صفات اشیا، احکام اشیا و آثار اشیا همه عین ربط بودن و عین انتساب و ارتباط با خدای متعال بودن، میشه که وجود باشد مستندن به خدای متعال، بقیه مستند به خدای متعال نباشه، هیچی نداشته باشه. بنابراین می شود که وجود بی اثر باشد، نه وجودی که اثرش منتوی و مخفی باشد. می شود اگرچه کسی در این زمینه نپرداختی یا توجه نکرده و چیزی نگفتن. بنابراین با توجه به اینکه همه موجودات این گونه هستن که حکم استقلالی ندارن و با استناد به او دیده می شوند و شنیده می شوند، بر این اساس میگیم که چون همه موجودات استناد به خدای متعال دارن، همه هم وجهی از وجود خدای متعال رو میشناسن یا درجه از معرفت را دارن. به تعبیر دیگه اون سخنی رو که ابن ابی الاوجا میگفت که چرا خدا دیده نمیشود، بر اساس این دیدگاه خدا دیده میشود ولی اون بیننده نمیداند که خدای متعال رو میبیند. باید با استدلال تفهیمش کرد، باید بهش بگیم که شما میز رو میبینی یا نمیبینی. خب قطعا میز رو میبینه. حالا که میز رو میبینی، میز موجود مستقل یا عین الربطه؟ شواهد و دلایل بسیاری وجود دارد که موجود عین الربطه، هیچ گونه استقلالی در هیچ جهتی از جهاتش ندارد. حالا وقتی که این عین الربط باشه، عین الربط رو نمیتوان دید مگر مستندن به مربوطون الیهش. فقیر رو نمیتوان دید مگر مستند به غنی مطلقش باشد. پس گویی که همچنان که در جای دیگری عرض کردم، وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام بر حسب نقل میفرماید ما را ایت و شیعن الا و قدر ایت الله قبله، همچنین بعده و موارد دیگر، این معنیش این نیست که امیرالمؤمنین میبیند دیگران نمیبینند. نه، اصلا نمیتوان این میز رو غیر مستند به خدای متعال دید. اصلا نمی شود چیزی رو دید که قبلش خدا رو ندیده باشیم، بعدش خدا رو ندیده باشیم، وسطش خدا رو ندیده باشیم، بالا و پایینش خدا رو ندیده. اصلا امکان پذیر نیست. و الا لازمش اینه که موجودی که عین فقر عین فقر نباشد و تناقض است. بنابراین کل عالم هستی این گونه است که اگه دست دراز میکنن به سوی خدای متعال دراز میکنن، هر جا که دراز کنن به سوی خدای متعال دراز کنن، ولی نمیدانن. کل عالم هستی وقتی که چی درباره چیزی صحبت میکنن، مدح میکنن، ثنا میکنن، توصیف خوب میکنن، چیزی رو در واقع خدای متعال رو توصیف میکنن. کل عالم هستی اگر به چیزی بد میگن، در واقع به خدای متعال بد میگن. خیلی مهم نیست که حال این بد گفتنش به فلان شخص تعلق بگیرد، یا به فلان مملکت، یا به فلان کوه، یا به فلان بیماری و مانند آن، مگر آن که خود خدای متعال به جهاتی که مصالح انسان‌ها، اونم مهمترین هدایت و رستگاریشون برای متوقف، خود خدای متعال اجازه داده باشه. یعنی در برخی از موارد خدای متعال اجازه میده برای اینکه بندگانش به صلاحشون، به کمال و سعادتشون برسن، برخی از وجوه و مظاهر خدای متعال را به عنوان به این خاطر که از اونها احتراز کنن، پرهیز کنن، میگه بعدی بیرا بهش بگو. این بدی بیرا گفتن ها، البته بدی بیرا گفتن کاملا معقول، منطقی و درست و محترمانه. ما وقتی که مثلا به کسانی میخواییم بد بگیم، آخرش اینه که لعن میکنیم در مواردی که مجاز هست. لعن میکنیم یعنی چی؟ یعنی پیوسته اعلام میکنیم. این اعلام هم عمدتا به خودمون هست که تو از رحمت خدا به دور هستی، اینو میگیم. خب این اگر بد گفتنه، در واقع بد گفتنه به خدای متعال هست، اما مجاز است. چرا مجاز است؟ به خاطر اینکه خیر و صلاح و سعادت بسیاری از انسان‌ها در گروه اینه که بدانن که این انسان به رحمت خدا متصل نیست، از رحمت خدا محرومه، نزدیک اون نرن، در راه اون نرن، در مسیر او قرار نگیرن. این یک احتماله. احتمال دیگر هم شم اینه که در این گونه موارد اصلا بد گفتن نیست، و این موارد که در شریعت تجویز شده از سنخ بد گفتن و تقبیح کردن نیست. به خاطر این که میگه این فرد و این گروه، این حزب و این طایفه از رحمت خدا بی بهرن، خب درست هم هست دیگه، بی بهرن. مخصوصا این که کسانی هم که میگن بی بهرن، یعنی این که در دنیا بی بهرن، در برزخ بی بهرن، در قیامت بی بهرن، هم که خب درسته، هیچ شکی هم درش نیست. بنابراین اصلا بد گفتن نیست. اما غیر از این مواردی که در ظاهر شریعت تجویز شده است، بقیه موارد جایز نیست. جایز نیست که مثلا اگر جمعی بت پرستن، به بت هاشون بد و بیرا بگیم. یه جاییش ممکنه که مثلا بت هاشون بگیم وقتی اینا از رحمت و خدا بی بهرن، این درسته، اما ضمن این که درسته، آثار نادرست به همراهش داره. وقتی که شما به بت های اونها بد گفتین، اونا را هم به مقدسات شما بد میگن. خب میارزه که به خاطر اینکه مقدس اون مقدسات اونها که در واقع مقدس نیستن، مثلا مورد توهین قرار بگیرن، مقدسات حقیقی شما مورد تایید قرار بگیره، مورد توهین قرار بگیره، قطعا چنین چیزی مجاز نیست. در نتیجه کسی اجازه بد گفتن، اساءه کردن و توهین کردن نه مقدسات دیگران، نه به مثلا به کشور کسی، نه به مملکت کسی، نه به قوم خیش کسی، نه به ظاهر کسی، نه به باطن کسی، هیچ کدوم از اینا ندارن، مگر مواردی که مجاز باشه. البته یکی دیگه از موارد مجاز هم در ظواهر شریعت، در آیات قرآن و روایت اومده، اینه که کسانی که مورد ظلم قرار بگیرن، کسانی مورد ظلم قرار بگیرن، اینا مجاز هستن که فریاد بزنن، بدی بیرا بگن. این بدی بیرا جزء اون مواردی که اون مورد قبلی که خدمتتون عرض کردم، لعنت ها، اونا اگرچه مجاز هست بس، ولی اصلا در واقع بدی بیرا گفتن نیست. اما در جایی که کسانی مورد ظلم قرار گرفتن، اینا اجازه دارن که فریاد بکشن، داد بزنن، بدی بیرا بگن. اینم به خاطر مصالح همین افراد و دیگران هست. اولا به خاطر خودشون هست، به خاطر اینه شاید صدای مظلومانشون روی جمعی بشنون، بلکه کمکشون کنن. خب این خودش یک درجه از خوبی و حسن است. یکی دیگر اینه که اینها فریاد بزنن، دیگران اگر غفلت داشته باشن از مظلومین، در مسیر ظلمه دارن حرکت میکنن. یعنی اگر وقتی کسی داره به دیگری ظلم میکنه، کسی دیگری شاهد باشه، یا اگه شاهد نیست به خاطر غفلت خودش شاهد نیست، نه اینکه اون چنان ظلمش مخفی است که کسی نمیبیند، در این گونه موارد و هم در همون مسیری که ظلمه دارن میرن، یعنی دارن از رحمت خدا دور میشن، کسانی که ظلم رو مشاهده میکنن و توانایی همراهی با مظلوم رو دارن، توانایی تایید کردن مظلوم دارن، کمک کردن مظلوم دارن، هیچ کاری انجام نداده باشن، اینها هم از رحمت خدای متعال به اندازه سهمی که در این مظلومیت این فرد دارن، در عدم کمکی به این چنین افراد مظلومی دارن، اینا رو هم در مسیر بیبهری و محرومیت از رحمت خدای متعال برمی‌دارن. بنابراین گاهی مظلوم باید فریاد بکشید، چون به مصلحت دیگرانی هستن که نگاه کردن هیچی نگفتن یا غافلن حتی نگاه نکردن. اینم یک جهتشه. یک جهتش اینه که مظلوم مجاز هست فریاد بزنه، شاید به خاطر این فریاد مظلوم ظالم از ظلمش کاست، به ملاحظاتی شاید احساس خطر کرد، شاید ترسید، شاید اینها سبب شد که هم کمتر ظلم کنه، وقتی کمتر ظلم کرد او هم محرومیتش از رحمت خدای متعال کمتر خواهد بود، اینم موردی است که مجاز هست. اون موردی که خدمتتون عرض کردم اون اگرچه مجاز هست ولی اصلا معنای بدی بیرا گفتن نیست، اما مظلوم رو بهش اجازه دادم به خاطر اینی که بسیاری از کمالات و از الطاف الهی از طریق رفع ظلم به انسان میرسه، از طریق ایجاد عدالت و ایجاد تعادل در جامعه، در خانواده، در مثلا جهان به دست انسان ها میرسه و انسان ها به اون دست پیدا میکنن. به همین خاطره که مظلوم وقتی فریاد میکشه احتمال داره که انسان های دیگر هم در معرض الطاف الهی قرار بگیرن، علاوه بر این که همین سبب میشه دیگران هم داد زدن رو یاد بگیرن، فریاد زدن رو یاد بگیرن. اگر همه مظلومان عالم داد بزنن، فریاد بزنن، بدی بیرا بگن به ظالم، که ظالم اینجور قوت پیدا نمیکنه، اینجور توانایی پیدا نمیکنه. و حالا اگر چنین اتفاقی نیفتاد، یکی داره ظلم میکنه بقیه هم تماشا میکنن، قطعا و یقینا این انسان طالب عدالت نیست، یا اگر طالب عدالت هم باشه فقط طالب عدالت، عدالت رو در وجودش متحقق نمیکنه، به وجود نمیاره. وقتی به وجود نیاورد، این قطعا و یقینا اون چرا که در دنیا در مدت محدودی 50 سال 60 سال میتونست به دست بیاره، در یک زمان نامتناهی در عوالم دیگر باید به دست بیاره. این که در قیامت و در عوالم بعد از برزخ، عمدتاً مربوط به قیامت است، مواقف وجود دارد. مواقف روز قیامت 50,000 ساله، در برخی از روایات اومده که هر 1,000 سالش یک موقفه. این که یه جای نگه می‌دارن یه ملتی رو، یک جمعیتی رو یه جا نگه می‌دارن، اونم به مدت 1,000 سال، اونم در آخرت 1,000 سال، که اون تعبیرهایی رو که مثلا هر روز آخرت 50,000 سال دنیاست، اینا تعبیرهایی که برای تفهیم کثرته، نه برای تفهیم واقع. یعنی کل عالم طبیعت از آغاز تا انجام، که بفرمایید مثلا حالا تو همین مهبانگ از اول تا آخرش میگن 45 میلیارد ساله، حالا اگه 10 تا مهبانگ در نظر بگیریم میشه 450 میلیارد سال، اگه 100 تا باشه بیشتر میشه 1,000 تا، 10,000 تا، 100,000 تا، کل جهان طبیعت از اول تا آخرش رو در نظر بگیرین، این نسبت به عالم برزخ یک آن حساب میشود، نه یک ثانیه که تبدیل به 2 بشود، تبدیل به 3 و 5 بشود، تبدیل به یک بخشی از زمان در قیامت می شود که اون بخش تقسیم ناپذیر است، یعنی از فرط کوچکیش بعد ندارد. خب وقتی اینجوره، حالا یه نفر رو بخوان تو عالمی که نسبت به جهان طبیعت یک آنش برابر کل جهان طبیعت، میخوان 1,000 سال نگهش دارن، 1,000 سال برای چی میخوان نگه؟ اونم 1,000 هم باز 1,000 کثرته، 1,000 سال برایش نگه متوقفش میکنن، نگهش میدارن، برای اینکه اون چی که در دنیا میخواست به دست بیاورد به دست نیاورد، اینجا باید به دست بیاره. اونم نه کل اون چیزهایی که در دنیا میخواست به دست بیاره که نه، مثلا کسی در اقامه نماز موفق نبوده، آنگونه که شایسته نماز بود نماز رو به جا نیاورده، شایسته خدا بود نماز رو به جا نیاورده، این همینطور ناقص که نمیمونه، که این در عالم برزخ تمرین میکنه، در عالم برزخ یادش میدن و سختی ها و گرفتاری رو تحمل میکنه، ولی انجام نشد، در عالم قیامت موقف ویژه داره، کلاس ویژه داره، یه دوره ویژه داره که میره اونجا اسمشو مینویسم به اندازه 1,000 سال تا در نمازش متحقق بشود، در روزش همچنین، در مثلا کمک کردن به ضعفا همچنین، حمایت کردن مظلومان همچنین، این موقف ها هم به تعداد وجوه و حیثیت های تفصیلی انسان است. نه اینکه چون مثلا یه جا عقلش رو کامل کنن، یه جا شهوتش رو، یه جا غضبش رو کامل کنن. نه، غضبش خود شاخه‌های مختلف داره، شهوت شاخه‌های مختلف داره، تسلیم بودن شاخه‌های مختلف داره، عقلش همچنین. تمام اینها هر کدام موفق نشود، اینجوری نیست که حالا دیگه در دنیا نشده ببخشینش. ببخشینش یعنی باید کاملش کرد. کامل کردنش یه بخشش اینه که اون چرا که از خطا و نادرستی اتفاق افتاده اینو میتونن در باطن وجودش ببرن، میتونن بپوشوننش به گونه‌ای که دیده نشود، آثار ظاهر نشود. این یک بخششه. بخش دوم اینه که حالا بعد از اینکه همه گناه رو پوشوندن، حالا تازه یه تابلو سفیده، یه کاغذ سفیده. اگر یه کاغذی رو که هی نوشتن خط خطی کردن، اینو اگر تونستن یه لایه دیگری روش بکشن تا اینکه اون خط خطی ها هیچی دیده نشود، عکسای کج و معوج کشیده، عکسای ناروا کشیده، اینا رو فرض کنین که تکمیلش کردن، تازه میشه از کاغذ سفید، تازه اول کارشه. این باید تصاویر مناسب عوالم دیگر داشته باشد، نوشتای مناسب عوالم دیگر داشته باشد، در نتیجه این باید توقف داشته باشد در عوالم دیگر. توقفش هم آن اندازه باید باشه که استعدادها و قابلیتها یا اجمال و بطون و خفای وجودش رو عیان آشکار کنه. البته این اگر به اختیار باشه زود انجام می شود. به اختیار ممکنه 30 سال، 40 سال، 50 سال این اتفاق بیفته، یا آن اندازه اتفاق بیفته، یعنی آن اندازه از کمالات وجودیش و خفای وجودیش آن اندازه عیان آشکار می شود که وارد عالم دیگر که می شود سرازیری بره، سراشیب برود، احتیاج به زحمت و گرفتاری و مانند اون نداشته باشد. می تواند این گونه باشد؟ می تواند این گونه نباشد که همون اندازه که اینجا زحمت کشه به بعدش هم با زحمت پیش برود. اما می شود عوالم عوالم دیگر به سیر اضطراری باشد، چون اینجا سیر اختیاری را طی نکرده، در عوالم دیگر سیر اختیاری و سیر راحت و همراه با سهولت نداشته باشد. خب، حاصل همه این سخنان این بود که اگر خدای متعال دیده نمی شود، نه به اون خاطر است که دیده نمی شود، بلکه به این خاطر است که کسانی که می بینن علم به دیدنشون ندارند، علم به علم ندارن، و اگر علم به علم داشتن قطعا و یقینا خدا میدونستن که چی رو دارن مشاهده میکنن. همچنان که هر کس به زبانی صفت مدح تو میگوید، هر کسی هم با چشمش داره خود تو رو داره نگاه میکنه، هر کسی هم با گوشش داره تو رو میشنوه، همچنین بقیه ابزارها و ادراکات دیگر، چه حسی چه غیر حسی، ولی برخی میدانن برخی نمیدانن. اونی که مثلا قارقار میکنه، اون کسی جیک جیک میکنه، اینا در واقع دارن توصیف تو رو میکنن، ذکر تو میگوین، ثنای تو میگوین، چنون که در روایات وارد شده انواع اقسام حیوانات، پرندگان، چرندگان، درندگان رو ذکرشون رو گفتن. تازه اون هم حالا اگرچه ظاهر این روایات اینه که اونا یک وجه دارن، بنابراین یک ذکر دارن، نه حالا چون خیلی تو این زمینه ها بحث نشده و گفته نشده و روایت هم وارد نشده، یکی از حسیاتشون گفته شده. ولن گونه نیست که مثلا مرغ ها، خروس ها، کفتر ها فقط یه ذکر میگوین، نه، اونم حسیات های متعدد دارن، البته به اندازه انسان نیستن. بنابراین انسان ها اولا حق تعالی را ادراک میکنن ولو خودشون نمیدانن، به علم و علم به علم ندارن. ثانیا انسان ها نسبت به طلب معرفت به خدای متعال مانند بیهوشی هستند که در پی چیزی میگردن که خودشون آن را دارن. آدم مستی است که دنبال یه چیزی میگرده در حالی که این تو جیبشه، تو دستشه. بعضی ها دنبال چراغ میگردن، چراغ رو برداشتن دنبال چراغ میگردن. بعضی ها حقیقتشون وجود، دنبال وجود میگردن. و همینطور اون تعبیره گفتن که آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، این مربوط به گروه خاصی نیست، تمام عالم هستی همین گونه است که دنبال آب میگردن در حالی که آب همراهشون هست. تمام عالم هستی دنبال محبوب و مطلوبشون هستن که مطلوب و محبوبشون نه تو خونشون هستن که در متن وجودشون هست. به گونه ای که محبوب و مطلوبشون از متن وجودشون جدا کنن، بر فرض محال اگر جدا کنن، از
چی باقی نخواهد بود؟ نه اینکه پوسته میمونه، یه بادکنه که بیباد میمونه، نه، هیچی ازشون باقی نمیمونه. خب آخرین سخن این است که اف الله شکون فاطر السماوات والارض، کسی که فاطر زمین آسمان هست، درسته که زمین آسمان رو شکافته، زمین آسمان رو خلق کرده، نباید در اون شک کرد، نه، او که جهان را آزمین آسمان را خلق کرده است، نه اینکه از بیرون خلق کرده است یا در درون خلق کرده باشد یا چیزی جدایی از خودش باشد، ضمن اینکه خلق کرده است، عالم را شکافته است. شکافته هم یعنی به تفصیل رسانده است، به کثرت رسانده است، نه اینکه چیزی را از عدم ایجاد کرده باشد. یک حقیقت واحدی که مجمل بود مفصلش کرده، مخفی بوده عیان و آشکارش کرده، میشه در اون شک کرد، میشه اون ندید، میشه اون نشنید، میشه اون مشاهده نکرد، نمیشود. اگرچه علم بیشنین چیزی نداریم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا القاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.